أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين. در جلسه پیش عرض شد که از منابع دینیمون استفاده میکنیم که گام اول در راه تربیت خیشتن و تزکیه نفس و از آلودگی هایی که ممکنه قلب آدمی رو بیمار کنه، گفتیم پیشگیری بسیار مهم است و تأکید شده است و پیشگیری از بیماری دل و این که پیشگیری از بیماری دل آسان‌تر است تا معالجه دل. گام اول طبق آنچه در منابع دینی ما آمده است عزم است. عزم یعنی تصمیم به اصطلاح. آدم برای این که بتواند گام بردارد، راه بره در مسیر درست، برای این که بتواند خودش رو سالم نگه بداره، نگهبانی کنه از خانه دل، نگهبانی کنه از درون و برون خودش، آمان بدهد شخصیت خودش رو، این شخصیت در مسیر درست قدم برداره، اولین گام این مسیر عزم است. و عرض کردیم که خدای متعال در قرآن کریم مشکل اون لغزش نخستین بشر رو هم سستی عزم اعلام فرموده است، که آدم لغزش پیدا کرد، نتوانست در اون لحظه ای که نیاز به تصمیم دارد تصمیم بگیره، تصمیم درست بگیره. مشکل او سستی عزم او. ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. در سوره طه خدا می فرماید آدم گرفتار فراموشی شد، گرفتار غفلت شد و ما در او عزمی نیافتیم. از همین آیه استفاده می شد که سستی عزم هم از فراموشی نشأت می گیرد. بنابراین اون چه می تواند عزم در درون انسان به پرورونه، قوی کنه، قدرت تصمیم به انسان بده، هوشیاریه. چیزی که در قرآن کریم یا در واژگان قرآنی عدد به ذکر تعبیر شده. ذکر هم به این معنی نیست که حالا آدم فقط مثلا به زبان بگوید سبحان الله الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر یا امثال این ذکر از اذکار، اگرچه این اذکار خوبند و کمک میکنن انسان رو به ذکر حقیقی و اون ذکر قلبی، ولی اون چه مهم است ذکر درونی است. در اون آیه دیگر سوره اعراف، یک آیه قبل از آخر سوره اعراف، خدای متعال خطاب به نبی اکرم میفرماید وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بالغدب و الاصاله و لا تکن من الغافلین. ما هم عرض کرده این گاهی حالا تأکید میکنیم که امرهایی که به رسول اکرم در قرآن کریم متوجه شده، این امرها به دلالت التزامی به تعبیر ما طلبه ها، یعنی دلالت دومی که دارند، حکایتی از حال رسول اکرمند. به تعبیر ما، به تعبیر اصطلاحی علمی ما، امر چون انشاءه، ما میگیم انشاء، امر انشاء است. جمله گاهی انشائی است، گاهی خبر است. گاهی ما امر میکنیم کسی رو، میگیم بکن، چنین باش، گاهی خبر میدیم از حال و وضعش، میگیم این او این چنین است، حالش چنین. میگیم امرهایی که به رسول اکرم شده اگر چه انشائیاتن، زبان زبان انشائه، زبان زبان دستوره، لکن دلالت دومش حکایت از حال و وصف نبی اکرم صلی الله علیه و آله. اگر گفته شد وذکر ربک فی نفسک، در حقیقت گویا گفتند تو چنین هستی. چرا؟ چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبد محض خداست. خدای متعال او رو در قرآن کریم به عبد معرفی کرده است. سبحان الذی اسرا به عبدهی لینا من المسجد الحرام. عبد است. خدای متعال در قرآن کریم وجود مقدس نبی اکرم رو به اول المسلمین معرفی کرده است. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. من نخستین فرد سرسپرده خدایم، در این کاروان سرسپردگان، اون سرسلسله این کاروان و اون راهبر این کاروان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله است. سلم محض پروردگار، او مطیع محض پروردگار. پس هر امری که به او شده او اطاعت کرده است این امر رو. بنابراین هر امری که در قرآن کریم به رسول اکرم شده در حکم اخبار از وصف رسول اکرم. ما اگر بخوایم اوصاف رسول اکرم را از قرآن کریم بیرون بیاریم، یکی از منابعی که میتوانیم از اون منابع اوصاف رسول اکرم و شخصیت رسول اکرم را از اون منابع استخراج کنیم همین آیاتی است که آیات امر است نسبت به وجود مقدس نبی اکرم. گرچه امر است، گرچه انشاء است، اما انشائی است که مدلول التزامیش اخبار است، اخبار از حال رسول. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، یعنی امر است این وذکر، اما در حکم اخبار از حال رسول اکرم. یعنی رسول اکرم چنین بود که دائم در درون به یاد خدا بود. وذکر ربک فی نفسک، به یاد خدا باش در درون خیش. تضرعا، یادی از روی سرسپردگی و تضرع به سوی خدا، از روی خاکساری و از روی خشیت خدای متعال. یادی این چنین که حالا بعدها اگر انشاءالله نوبت رسید به این بحث، بحث یاد خواهیم گفت که یاد خدا اصولی داره، قوانینی دارد، قواعدی دارد، ضوابطی داره. از جمله این است که یاد خدا باید یاد از روی خشیت و دلشکستگی باشه. دلشکستگی به معنی این نیست که آدم مصیبتی ببیند دلش بشکنه، در برابر خدا خود رو خاضع ببینه. این که ما خم میشیم در برابر خدا به حالت رکوع یا به حالت سجود، این خم شدن ما، خم شدن کالبد ما، این یک سمبولی است از چی؟ از خم شدن شخصیت ما در برابر خدای متعال. یعنی ما در اندرون در برابر امر تو رامیم، خمیم. تو هر چه بگویی ما سرسپرده گفته تو و امر و دستور تو هست. یاد از روی سرسپردگی، یاد از روی خشیت و خوف، یاد از روی به خدا پیوستگی، این اون یادی است که خدای متعال رسول اکرم به اون دستور میده. و در حقیقت این دستور در حکم وصف وجود مقدس را میگه. در جای دیگه خدای متعال نبی اکرم رو اصلا به ذکر توصیف می‌فرماید خود این رسولی که ما برای شما فرستادیم این ذکر است. خود رسول ذکر، این شخصیت سراپا ذکر. فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا و قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. ما برای شما فرستادیم رسولی را که ذکر است، خود این وجود مقدس سراپا یاده. لذا حضرت فرمود تنام عینی ولا ینام قلبی، حتی اون هنگام که به خواب می روم چشمان من در خواب است اما دلم به خواب نمی روم. این یک پارچه بودن ذکر که این وجود همه از ذکر باشه، حتی در عالم خواب، خواب هم که می رود اون چه می خوابد چشم اوست، جسم اوست، دل او نمی خواب. در این اینکه جسم او خفته است اما دل نخفته است، چون دل سراپا یاده، یاد کنه. این یاد زمینه عزم کسانی قدرت تصمیم درست رو دارند که هوشیار باشند، به یاد باشند. جالب تعبیر یاده، هوشیاری باید معلوم بشه منظور ما از هوشیاری چیه. هوشیاری وقتی هوشیاری است آدم به یاد اون چیزی باشد که در حال هوشیاری به او نیاز داره، برای تصمیم به او نیازمند. وقتی آدم به یاد چیزهایی باشه در حال تصمیم گیری به اون چیزها نیازمنده. آدم گاهی در حال تصمیم گیری فکرم میکنه، فکر میکنه، تأمل میکنه، اما به فکرش نمیاد اون چیزی که باید او رو کمک کنه در تصمیم گیری درست. با این که فکرم میکنه ممکن مشورت هم بکنه اما مذاره تصمیم نادرستی بگه. به دلیل این که اون هوشیاری کافی رو که زمینه یه تصمیم گیری درست برای او فراهم کند پیدا نمیده. اون وقت خدا قرآن کریم رسول اکرم ائمه خدا صلوات الله علیه و اجمعین، تعالیم قرآنی، تعالیم اسلامی آدمی رو روش یاد یا روش هوشیاری جامع، هوشیاری فراگیر به انسان یاد میدن، میآموزن. وقتی انسان این هوشمندی رو پیدا کرد، وقتی میخواد تصمیم بگیره، تصمیم گیری او با توجه به همه جهاتی است که در این تصمیم گیری توجه به اونها مورد نیاز است. وقت تصمیم گیری صائب میشه، تصمیم گیری درست میشه و اون وقت تصمیمی که میگیرد تصمیم از روی اطمینان. این که میبینید مردان خدا وقتی تصمیم میگیرند تصمیم های قاطعه. ما در روایات داریم که در خود قرآن کریم داریم که به رسول اکرم دستور داده میشه و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل، به او گفته میشود که مشورت کن تا قبل از تصمیم، مشورت کن، بیاندیش، ولی اگه تصمیم گرفتی یه بعد از تصمیم و تصمیمت بر نگرد. اذا عزمت، اگر عزم کردی دیگه برو دنبال عزم، توکل بر خدا. این گفته میشه اذا عزمت فتوکل الله، چون زمینه های عزم درست در وجود مقدس نبی اکرم و در وجود همه مؤمنین، مؤمنینی که اهل یادن، اهل ذکرن، این زمینه های عزم درست برای اونها فراهم شده. بعدی که عزم کردی دیگه بعد از عزم دیگه باز نوبت تردید و شک نیست، باید بر خدا توکل کرد و رفت شد. انبیا چنینن، ائمه‌اطهار چنینن که بعد از تصمیمشون حق برگشته از تصمیم، حق ندارن از تصمیم برگشته، یعنی مأمورن اینکه باید تصمیم گرفتی به دنبال تصمیمتون برید. یه صحنه ایست در قرآن کریم، خیلی صحنه زیبایی است، صحنه آموزنده ایست این رابطه، که اون حالت یقین انبیا رو به ما نشون میده. یعنی مثل یک فیلم سینمایی است که این فیلم یه صحنه به نمایش گذاشته شده، صحنه تصمیم انبیا که چگونه این تصمیم نابرگشتنی است و این نابرگشتن از تصمیم یک نابرگشتن صائبه، نه نابرگشتن همینطوری از روی هوای نفس و از روی یک دندگی و از روی خودخواهی. در روایت در آیه کریمه این رو داریم که وقتی خدای متعال به حضرت موسی دستور داد که نیمه شب بنی اسرائیل رو بسیج کن که از مصر برن بیرون به طرف دریا. میدانید که موسی به فرعون این رو میگفت، خواسته موسی اصلا این بود که بنی اسرائیل رو آزاد کن، آزاد کن که بیان بریم با هم فلسطین رو آزاد کنیم. ابتدای امر موسی در اون مرحله نخستین نگفت من میخوام بیام کاس و کوزه تو رو به هم بریزم، تاج و تخت تو رو در هم بریزم. حرف موسی این بود که بنی اسرائیل با من بگذار بیان دم فلسطین رو آزاد کنم، اونجا حکومت برپا کنم. هم بشیم فرعون میخواد، تو گفت که تو میخوای شیرازی مملکت من رو از هم بپاشونی، چون این بنی اسرائیل نمه سیستم مدیریت کشور به کار و تلاش اینها پیوسته بود و وابسته من قبول نمیکرد. دستور رسید که در یک نیمه شب خدا متعال دستور داد به حضرت موسی که بنی اسرائیل رو بسیج کن، نیمه شب همه با هم دست جمعی از مصر برن بیرون. تمهید مقدمات شد و اینها آماده شدن. نیمه شب دستور داد که حالا وقتش هست بریم. در آیت قرآنی مثلا در سوره طه، در سوره اعراف، در چند جای قرآن کریم اشاره به این داستان شد. خب اینا رفتن بیرون از مصر، رفتن بیرون، هنوز صبح نشده بود خبر به فرعون رسید که اینا رفت. سریع لشکرش رو بسیج کرد، رفت به دنبال اون تعقیب بنی اسرائیل. قرآن کریم میگه که فلما ترا الجمعانه قال اصحاب موسی انا لمدرکون. بنی اسرائیل از جلو، فرعون و لشکریانش که تمام لشکریانش رو هم مجهز کرده بود آماده برای این که اینا رو دستگیر کنن و اینا رو به صدای خودشون برسن. قرآن میگه که بنی اسرائیل رفتن تا به دریا رسیدن، یعنی جلویشون دریا، پشتش هم که نمیدن برگردن و برگردن به طرف مصر. فرعون دنبالشون هی منتظر شدن چه کنیم؟ موسی گفت باید صبر کنیم، وحی بیاد نمیشد. چون صبح شد، هوا روشن شد، روز شد، آفتاب اومد بالا، به تدریج یهو دیدن که از دور سیاهی لشکر فرعون و فرعونیان پیدا شد، جلویشون دریا، پشت سرشون فرعون و لشکریانش. خیلی قرآن اینجا صحنه رو جالب ترسیم کرد. میگه که اصحاب موسی به موسی گفتن تمام شد کارمون، انا لمدرکون، یعنی ما رو دیگه گرفتن، دستگیرمون کردن، به ما رسیدن. مدرک اینجا ادراک، ما رو درک کردن، یعنی ما رو رسیدن، به ما رسیدن، تمام کارمون تمام شد. اینجا دارد که قال موسی، قال کلا، این کلا لا نیست، در زبان عربی لایی داریم به کلایی داریم. اگر گفت لا خب یعنی نفیه، نه کلا یعنی هرگز، تأکید نفی. این تأکید نفی نکته داره. اون حالم به حساب کنه که موسی تو اون حالت با چه یقینی گفت نه ابدا هرگز چنین نیست که آنها به ما دست یافته باشن، ابدا چنین. حالا در چه سحنه ای همچه حرف رو میشنه موسی؟ در جایی که قرآن که میگه ترا الجمعان، یعنی دو جمع، دو دسته همدیگه رو دیدن. ترا یعنی اینها اونها رو دیدن، اونها هم اینها رو دیدن، هم فرعونی ها بنی اسرائیلی ها رو دیدن، هم بنی اسرائیلی ها فرعونی ها رو دیدن، هم دیگه رو دیدن، چشم تو چشم هم. وقتی دیدن یک دیگر رو، فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون، گفتن دیگه ما افتادیم توی تو تله افتادیم به اصطلاح، تمام شد کار. قال کلا ان معی ربی سیهدین. حالا خدا هم ببینید قرآن کریم این تعریف رو که میگوند میخواد بگه که خدا هم تربیت میکند مردم رو. خدای متعال میتوانست خیلی قبل از این به موسی بگه خود اینا رو بیاد همون کاری که حالا خدا دستور داد به موسی، میتونست قبل از این همون اولی که اسم دریا این دستور رو بده. نه، خدا هم صبر کرد به موقع. خود صبر کنید، این که میگن خدای متعال حکیم است و به موقع خدای متعال حل میکند مشکل رو، گره گشایی میکند، ولی گره گشایی شاید موقعش نرسیده باشه، مصلحت نباشه. حالا اینجا هم بله، خب اون وقت مصلحت نبود، چون اگر اون وقت اگر اولی که رسیدن بنی اسرائیل راه براشون باز میشد، دریا خشک میشد، میرفتن اون وقت نوبت نمیرسید که بنی اسرائیل فرعون بیاد تو بره تو دریا و آب دریا به هم بپیوندد و فرعون و فرعونیان از بین برن. بازم نوبت نمیرسید که بنی اسرائیل به یقین برسند و یقین موسی در اونها اثر کند و از یقین موسی درس بگیرند. این درس گرفتن تو این صحنه ها به وجود میاد. قرآن کریم میفرماید که وقتی این طور شد، به اینجا که رسید و موسی گفت کلا، فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود. اینجا که دیگه فرعونیا به اینها رسیدند و همدیگه رو دیدند، اینجا به موسی گفتیم با عصایت به درون دریا بزن. ناگهان عصا که با عصا که درون دریا زد، یه راه خشکی در درون دریا پیدا شد، آب از این سوی رفت بالا، رفت بالا، رفت بالا، به شکل یک کوهی در آمد، کوهی از آب. از این سوی هم همینطور دو کوه آب. فنفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. فنفلق یعنی آب شکافته شد، فلق یعنی شکافته، شیر شکافته رو میگن فلق. به صبح هم که میگن فلق، چون به اصطلاح سیاهی شب شکافته میشه با تابش فجر با سپیده ی صبح. فانفلق فکان کل فرق، هر فرقی، فرق یعنی هر فرقه، یعنی هر بخش، هر بخشی همچون کوه بزرگ شد. طود یعنی کوه. فکان کل فرق کالطود العظیم. مرحوم ابوی رضوان الله تعالی علیه اینجا یه مطلبی رو نقل میکردن، خودم ندیدم این مطلب رو در روایتی در جایی، لابد ایشون دیده بودن، ولی جالب بود، مطلب جالبی میفرمودش. ایشون میفرمود که از روایتی نقل میفرمود که در یه همچه صحنه ای، حالا این صحنه به این صحنه سختی، حالا خدای متعال راه خشکی برای بنی اسرائیل پیدا کرده است و درست کرده و فراهم کرده و در اینها اینا رو در نجات میداد از دست فرعون، یعنی از هلاکت حتمی اینا رو خدا متعال داره نجات. اینجا بنی اسرائیل گفتند نه، ما 12 تیره هستیم و نمیتونیم ما همه از یک جاده بریم. حالا که جاده خشکی رو برامون درست کردی، از خدا بخواه که 12 جاده خشک برامون درست بشه، ما از 12 جاده هر تیره از یک جاده بریم. توی این موقعیت خب بخواهیم نداره، خیلی وقت زیادی نمونده، باید سریع اینا دریا عبور کنن. بعد دستور خدا، خدا از خدا خواست و خدا رو هم نداره، تو 12 نقطه دریا اثار رو بزن، 12 جاده خشک پیدا میشه. آمدن بلن دیدن راه طولانی است، گفتن درسته ما 12 تیر هستیم، ما همون فرمون هستیم، درمون به همون حال هم تنگ میشه. اینطور بخواییم بیریم توی جاده طولانی هم دیرو نبینیم، چه نگران هم نگه میشی. از خدا بخواد که این آبهایی که مثل دیوار این 12 جاده رو از هم جدا کرده تبدیل به شبکه بشه، شبک بشه که ما در بین راه همدیگه ببینیم. دستور رسید که این کار اینا میخوان بکنن. از خدا خواست تو خدا متعال دیوارهای بین این 12 راه رو که دیوارهای آبی بود اینا رو تبدیل کرد به دیوارهای مشبک مانند. دیوارهای خیلی البته پهنی بوده مشبک مانند، چون که اینا از درون این دیوارها هم دیگر هم میدیدن در این راهی که رفتن. این که میگن بهانه های بنی اسرائیلی، این گونه بوده بهانه های بنی اسرائیلی. این خدای متعال رو احمیده، خدای متعال داره به اونها میرسد و اونها رو عزیز داشته و یه از این خلاصه عزیز دردانگی خودشون سوء استفاده هم میکردن در بعضی از موارد و میگن بهانه های بنی اسرائیلی. برها این رو که عرض کردیم برای این بود که موسی تو اون لحظه یک ثانیه یک لحظه هم شک براش حاصل نشد که نکنن واقعا کار ما تمام بشه، این فرعونه داره میاد تمام شد. این که انا لمدرکون رو موسی با کلا پاسخ داد، حرف با این شاهد ما تو این داستان اینجا این انا لمدرکون رو با این که همه این شرایط مادی، همه این شرایط محسوس، همه اون شرایطی که با چشم و با تمام وجود احساس می شد شرایطی بود که نشانه نابودی حتمی بنی اسرائیل رو در بر داشت، در عین این که همه این شواهد و همه این نشانه ها حاکی از نابودی اینها بود و حاکی از تمام شدن کار اونها، حاکی از توی دام افتادن اونها بود، مذالک گفت کلا. این کلای موسی نشانه حالت یقین، این حالت یقین برای چه کسانی پیش میاد؟ برای کسانی که اهل یادند، اهل ذکرند. اینا تو اون لحظه های تصمیم گیری شک براشون حاصل نمیشه، تردید براشون حاصل نمیشه، دودلی براشون پیش نمیاد، چون میبینن یه قدرتی، یه قوهی، یک تأییدی، یه پشتیبانی خدایی درون دل اونها هست که ما ازش به نور الهی تعبیر میکنیم. یه نوری در دل اونها تابیده میشه، اینها دلشون نمیدن درون میتونن تصمیم. این که میبینید مردان بزرگ تصمیم های قاطع میگیرن، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همه بودید دیدید، الان جوان ها نبودن اما بزرگتر ها بودن اون لحظه های سخت دوران انقلاب. من یه وقت اون روزگاری که امام پاریس بودن و اوضاع رو ما در داخل خوب زیر نظر داشتیم، رژیم شاه با اون قدرت و اقتدارش بود، ساواکش ترجاش بود، ارتش بود، گارد جاویدانش بود، شهربانی، اطلاعات شهربانی، همه چی، همه سیستم هنوز برپا بود و فعال. امام اعلام کرد که من میخوام به کشور برگردم، تصمیم برگشتن دارم. از پاریس هم اعلام کرد که من هم برگردم، یادتون میاد من اون روزها با مرحوم آقای بهشتی رضوان الله تعالی علیه جلسه هفتگی داشتیم و همچنین با مرحوم آقای قدوسی، نمیدونم نیست با آقای بهشتی مطرح کردم یا آقای قدوسی بود، که خب امام بر چه مبنا این تصمیم قاطع رو به برگشتن میشون گرفت تو این شرایط؟ خب یاد امام برگردن هواپیماشو تو آسمان بزنن یا بیاد پایین، بعد اینا به هر حال براش یه توطئه‌ای بچینند، اینا که براشون مهم نبود که حالا یه 2000 نفر 3000 نفر 4000 هم کشته بشه، حالا کشته میشه تمام میشه مثلا امام هم از بین میبرند و تمام میشه. روی چه حساب امام تصمیم برگشتن در این همچه شرایطی گرفت؟ به ایشون که عرض کردم ایشون گفتن که ما هم هرچه فکر میکنیم ببینیم که اوضاع عادی حاکی از چیزی نیست که بتوان اعتماد بر اون داشت یا بتوان واقعا یه امنیتی رو برای امام تأمین کنه، اما امام معتقد است، امام معتقده که با برگشتنش به ایران انقلاب پیروز میشه، یقین داره به این من. و ما تجربه کردیم. چون میگو ما امام رو تجربه کردیم، اگر به یه چیزی یقین پیدا کرد و گفت حتما چنین خواهد شد، این از روی عبث و بیهوده و بیپایه نیست. هرگاه یه همچه اطمینانی برای امام پیش آمده، این اطمینان پشتوانه الهی داشته و در تجربه ثابت شده حق با امام. و ما چون امامی همچه تصمیمی رو گرفته، ما هم با امام هستیم و معتقدیم این تصمیمی که امام گرفت تصمیم درستی است و نتیجه خواهد است. این چه حالتی است؟ این چه حالت یقینی برای یک فردی مثل حضرت امام پیش میاد که تصمیم برگشتن پیدا میکنه توی شرایطی که هیچ چیزی تو این شرایط وجود نداره که طبق معیارهای مادی این تصمیم او رو کمک کنه. فقط این تصمیم فقط معتمد بر خدا، توکل بر خدا، اعتماد بر خدای متعال و نصرت خدایی و نصرت خدا ما رو حتما پیروز میکنه. البته این حالت برای همه کس پیش نمیاد، این حالت که یقین پیدا کند به این نصرت الهی. اما این یقین رو خدای متعال به انسانهای برجسته اهل یاد عنایت میکنه که وقتی کارهای بزرگ میکنند با دل مطمئن این کار رو انجام میده. آیه نصرالله یادتون هست؟ من را شما پی میگرفتید اخبار لبنان رو تو همین جنگ 33 روزه سال 2006. نمیدونم تا چه حد شما تو جریان بودید، ما ها که کمومیش تو جریان بودیم شدیداً نگران وضع لبنان بود، چون اسرائیلی ها با پشتیبانی کشورهای عربی یعنی عربستان سعودی قول گرفته بود از اولمرت که کار حزب الله رو تمام کنه و پول داده بودن، چیزی کرده بودن، نشسته بودن جلسه گرفتن به شرم الشیخ، همه برنامه رو چیده بودن، قرار داده بود کار حزب الله تمام میشه با اون اقتداری که اونها داشتن، با اون تجهیزات و با این بی تجهیزاتی حزب الله نوش جوون. تو اوج درگیری که اسرائیل اومد بود جلو پیشروی کرده بودیم، اینا تو خاک لبنان وارد شده بودش میکشت و میزد و هم آقای نصرالله گفت ما پیروز خواهیم شد و اسرائیل شکست داد. این حالت رو و همینطور هم چیز عجیبی بود، یعنی پیروزی که خدای متعال نصیب حزب الله کرد از اون معجزات الهی عجیبی بود که اگر آدم بخواد با موازین عادی تحلیل کنه به اینجا نمیرسه، چیزی غیر از همون نصرت الهی واقعا نبود. خب این حالت یقین رو خدای متعال به بندگان اهل ذکر خودش عنایت میکنه. اینها در شرایط خاصی که باید تصمیم بگیرن تصمیم میگیرن و این تصمیمشون چون مبتنی بر یقینه، مبتنی بر روشنبینی، لذاست که این تصمیم تصمیم قاطعه، تصمیم همراه با دودلی نیست تا اینکه این تصمیم شکسته بشه در وسط راه. امیرالمومنین سلام الله تعالی علیه یه فرمایشی دارن، این دوران 5 ساله حکومت امیرالمومنین و تصمیم‌های علوی برجسته‌ترین نمونه‌های این نوع تصمیمه. که حالا این بحث مفصلی خودش داره. به حضرت ایراد میگرفتن که تو چرا با معاویه این گونه برخورد میکنی؟ مثلا یه فرمایشی داد حضرت، یه فرمایش که مضمون فرمایش حضرت اینی لعلا بینت من امری ما شککت و عرفت عینی همچه مضمون، من کاملا برام حقیقت روشن، در اون چه تصمیم میگیرم هیچ گونه شکی ندارم. در یه فرمایشی دارد که من هر چی این مطلب رو زیر رو کردم، قلبته ظهرن لبعن، زیر روش کردم، دیدم که راهی جز این نیست که یا با معاویه بجنگم یا از دین خدا برگردم. یعنی اهل یقین به یقینی که میرسن این معنی یقین کاملا براشون مطلب روشنه، ولی دو تصمیم ها میشه تصمیم های قاطع. حالا این نسبت به اون تصمیم‌های کلان من عرض کردم، تو تمام صحنه‌های زندگی همینطور میشه. یعنی آدم اهل ذکر، کسی که دلش نورانی شده به ذکر خدا، با نماز خوب گرفته، نماز سر وقت، نماز با خشوع و خضوع، نماز با شرایطش، اونجایی که باید گناهی نکند گناه نمی کنه، اونجایی که باید وظیفش رو انجام بده وظیفش رو انجام میده، این ذکر، این که آدم اونجایی که باید، این معنیش این است که یک دل نورانی، دل هوشیاری داره، کاری که میکند روی حساب میکنه، روی سنجش کار رو انجام میده، کاری هم که نمیکند روی سنجش اون کار رو نمیکنه. این کسی که اینطوری که کرده های او کرده های سنجیده است، ناکرده های او ناکرده های سنجیده است، روی معیار و میزان اون چیزی که باید انجام میده انجام بده، انجام میده، اون چیزی که نباید انجام بده انجام نمیده. کسی که شخصیت خودش رو اینطوری بسازه، این کسی است که دارای حالت ذکر، و لذا عزم برای او پیش میاد. یعنی قدرت عزم و قدرت تصمیم درست خدای متعال به او تو زندگی میده. هم شکل تصمیم رو خدا به او الهام میکنه که چه تصمیم بگیره، هم در گرفتن تصمیم و پایداری بر تصمیم او رو کنه. پس نخستین گام عزم است. این رو انشاءالله این بحث رو ما بعدها در جلسات آتی بیشتر پی میگیریم که یکی از چیزهایی که انسان رو در مسیر عزم کمک میکنه و قدرت تصمیم به انسان میده، این روشنبینی رو در درون انسان رشد میده و به انسان قدرت تصمیم گیری درست عنایت میکند، پر اندیشی، تفکر، حالت اندیشیدن در امور، هر چیزی رو که میشنود در آن میاندیشد، هر چی که میبیند در آن میاندیشد، هرگاه که میخواد کاری رو انجام بده با اندیشه انجام میده، با سنجش انجام میده. اکثر عبادت ابی ذر التفکر کان، از امام صادق از باران روایت که میفرماید بیشترین عبادت ابو ذر اندیشیدن بود، میش فکر میکنه در اون چه باید بکند، در اون چه نباید بکند، اینکه چگونه گذشته اش رو طی کرده، آینده اش باید چگونه باشه. مثلا جوان ها باید به این نکته خیلی فکر کنن، متوجه بشن به این نکته، طرح برای زندگی خودشون داشته باشن، تا آینده چیکار میخوان بکنن. همینطوری چشم بسته همینجوری نرن شد، بعدم وقتی نشستن فکر کردن که چه آینده رو به خودشون انتخاب کنن، چه هدفی تو زندگی به انتخابش، این هدف رو اول سنجیده انتخاب میکنن، بعدم برای اینکه به این هدف برسن باید چه بکنن. وقتی قدرت تفکر یافتن، وقت قدرت تصمیم گیری صحیح هم پیدا میکنن، خدای متعال به اونا کمک میکنه، قدرت تصمیم گیری صحیح پیدا میکنن. این رو انشاءالله این بحث رو در جلسه آتی انشاءالله. صلی الله علیه و محمد.